من خود من ابتدا من باید به شما اعتماد کنم به عنوان اولین شنونده تان امروز در اینجا و بعد مطمئنا بیننده های ما. من میخوام تا زمانی هم که اعتماد نکردم نمیخوام با شما خدافیزی کنم، باید اعتماد ما را جلب کنید. بعض اهداف اگر باقی مانده جمع بندی کنید.
البته سه هدف اساسی دیگه هم باقی مانده. یک هدف دیگه ما ساختن یک نظام سیاسی است. نظام سیاسی که در اونجا چند اصل اساسی باید به اصطلاح رعایت شود. یک، تفکیک و استقلال قوا باید تضمین شود. پلورالیسم سیاسی و تعدد احزاب یا اصل تنوع فکری و سیاسی در افغانستان باید رعایت شود و کثرت‌گرایی سیاسی باید رعایت شود و در عین حال به اصطلاح چیزی که مهم است حاکمیت قانون باید به وجود بیاید و در عین حال انتخابات آزاد و شفاف وجود داشته باشه و واضح است که وقتی که حاکمیت قانون به وجود آمد یکی از اساسات حاکمیت قانون رعایت بدون قید و شرط قانون اساسی دو کشور است به عنوان مادر قوانین کشور. به این اساس پس ما باید اگر نظام سیاسی که همین اصول بتواند تضمین کنه در افغانستان، مهم نیست که نام از اون نظام سیاسی چی است. مثلا امروز در افغانستان اکثرا سیاستمدارای افغانستان و یا جامعه مدنی افغانستان و حتی مردم افغانستان از جمهوریت یاد میکنن، مثلا با جمهوریت جمهوری پارلمانی، جمهوری بعد جمهوری پارلمانی رو میگن، بعد جمهوری ریاستی رو میگن، بعد جمهوری فدرالی رو میگن. یک ده امارت اسلامی رو به عنوان یک واقعیتی که امروز هم به اصطلاح حاکمان بالفعل افغانستان قدرت در دست دارن و از امارت اسلامی حمایت میکنن او رو مطرح میکنن و یک ده شاهی مشروطه رو میگن که بین جمهوریت و بین امارت میتونه به اصطلاح یک کمپرومایز باشه یا یک رای حل سوم باشه و این رای حل سوم میتونه که شاهی مشروطه باشه که هم اصل تفکیک و استقلال قوا را با خود داره، هم صدر اعظم به عنوان به اصطلاح یا قوه رئیس قوه اجراییه از پارلمان رای میاره، یعنی پارلمان خودش به اصطلاح مشروعیت خود از رای و از اراده مردم داره و صدر اعظم هم از اونجا میتونه رای خود بیاره، یعنی یک مشروعیت ملی داره. پس به این اساس ما میتونیم بگوییم که چی نظام شاهی مشروطه باشه، چی نظام جمهوری هم از فدرالی و ریاستی و پارلمانی و چی امارت اسلامی، این مهم نیست، این را باید مردم افغانستان تصمیم بگیرن.
بسیار خوب. پس جریان شما همین لحظه حاضر آماده یک نو مدل نظام سیاسی را در اختیار مردم افغانستان قرار نیست بگذاره و بگویه که خب مردم افغانستان این جریان اعتماد و ثبات برای شما میگه که جمهوریت، برای شما میگه که امارت، یا برای شما میگه نظام شاهی. جریان اعتماد و ثبات میخوای بر مردم بگویه که ما بسترسازی میکنیم تا شما خودتان نوع نظامتان را انتخاب کنید، درست از آقای ضعیفی؟
دقیقاً دقیقاً. اصلا مشکل پیشتر قبلاً عرض کردم، مشکل اساسی در 5 دهه گذشته انحصارگرایی و افرادگرایی و تحمیل فکر و اندیشه و عقیده بر مردم افغانستان بوده و ما دیگر نمیخواهیم پس دوباره بیایم سلیقه خاص خود بر مردم افغانستان تحمیل کنیم. ولی ما پیشنهاد میکنیم اول اصول و اساسات یک نظام سیاسی رو تعریف میکنیم، حاکمیت قانون، اصل تفکیک استقلال قوای سگانه، تفکیک و استقلال قوای سگانه و قانون انتخابات آزاد و شفاف، رعایت قانون اساسی، پلورالیسم سیاسی و رعایت کثرت‌گرایی و تنوع فکری و سیاسی در جامعه. اینا اصول و اساسات نظام سیاسی باید باشن. اما این که نامش چی باشه، مثلا در کنار امارت اسلامی و در کنار مثلا جمهوری فدرالی و ریاستی و پارلمانی، شاهی مشروطه هم مطرح میشه.
بسیار خب. اول اینکه بحث نظام جمهوریت و نوع نظام و این جمهوریت هم که بعد انواع و اقسام مختلف خود را داره و این شاهی مشروطه و شاهی مطلقه و بعد این امارت و خلافت و اینها، هیچ کدام از اینها نامه، یعنی من اندیشه من این از آقای ضعیفی که میگم که تنها نام نوع نظام نمیتونه ضامن موفقیت یک اجتماع باشه، یک جامعه باشه. این 50 سال اخیر رو ما دیدیم دیگه، انواع و اقسام نظام ها رو تست کردیم و تجربه کردیم، از جمهوریت آقای داوود خان گرفته که سرآغاز سقوط نظام شاهی بود و سرآغاز جنگ، درگیری، ویرانی، آوارگی، مهاجرت، کشتن و زخمی شدن و اینها در افغانستان، تا امروزی که ما دو دوره امارت را تجربه کردیم و چند دوره جمهوریت را تجربه کردیم. من میگم تنها نام نظام نمیتونه که، یا ادعای این که این نظام میتونه یک نظام دموکرات باشه نمیتونه که ضامن موفقیت باشه. درست از آقای ضعیفی؟ خیلی کوتاه، خیلی کوتاه.
دقیقاً ما موافق هستم که سر بازی با الفاظ و کلمات نمیتونه ما را به نتیجه مطلوب برسانه، ولی ماهیت نظام مهم است که ما پیشتر تعریف کردم که دارای چه نوع ماهیت باشه. ولی نام نظام و البته که باز ممکن شکل نظام را هم باز او تعریف میکنه، یک نکته را با خود داره که ما باید ساختار تاریخی، ساختار اجتماعی و بافت اجتماعی و عوامل تاریخی که در این سرزمین وجود داشته اینا را هم در نظر بگیریم. آیا افغانستان یک جامعه واقعا شهروندی است؟ آیا افغانستان یک جامعه باز و سوسایتی است؟ یا آیا افغانستان یک جامعه هنوز هم کمونیتی و بسته و نامتجانس است؟ آیا در افغانستان شهروندان تصمیم میگیرند و آیا نخبگان تصمیم میگیرند در افغانستان؟ با نظرداشت این ساختار و بافت اجتماعی که وجود داره در افغانستان، در اینجا باید نوع نظام به اصطلاح بسیار مهم است که چه نوع نظام میتونه تاثیرگذار بر چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در افغانستان باشه.
خوانندگان گرامی، صدای آمریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انکیش لینک و سایفن، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انکیش لینک، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انکیش لینک را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
من ترامپ هستم، ببخشید، یا من پوتین هستم، یا ببخشید شبیه‌ترینش، من رئیس جمهور چین هستم به عنوان یکی از ابرقدرت‌ها، من رهبر کره شمالی هستم، من علی خامنه‌ای رهبر ایران هستم، هیچ کدام، من حامد کرزی هستم، من اشرف غنی هستم، من یک کسی هستم، ببخشید غنی نیستم، خوش نامد. اما به هر صورت چگونه می‌خواید آقای ضعیفی به من اطمینان بدهید به عنوان یک سیاستمدار بین‌المللی که در برابر تان ایستاده و به عنوان یک سیاستمدار افغان که در کنار تان شاید ایستاده باشم، چگونه میخواید به من اطمینان بدهید که شما واقعا به آن چیزی که میگید عمل میکنید و او اعتمادی را که من گفتم میخواید ایجاد کنید؟ امروز حاکمیتی که در افغانستان هست حاکمیت طالبان است، حاضر به گفتگو نیست. من نمیدانم شما با آنها گفتگو کردید یا نکردید، با این جرمان حاضر به گفتگو نیست. کسانی که در بیرون از افغانستان هستند رهبران 40 50 ساله سیاست افغانستان هستند. مردم افغانستان احتمالاً اقشار مختلف از تعدادی از آنها دل خوشی ندارند، اعتمادی هم به آنها ندارند. یک تعداد از سیاستمداران افغانستان که اتفاقا مجاهد نبودند در نظام 20 سال اخیر جمهوریت تکنودموکرات بودند، هر چیزی که بودند آمدند، مردم افغانستان از آنها هم احتمالاً دلخوش ندارند. چگونه قرار است که با تعامل با آنها و با تعامل با مردم افغانستان شما برید به طرف ساختن یک نظام سیاسی جدید برای افغانستان؟ این مسیر کدام مسیر است؟ این چه مسیری را طی خواهید کرد؟ چند مرحله را طی خواهید کرد تا به یک مدل سیاسی از نظام آینده افغانستان برسید؟
بسیار سوال اساسی هم همی است و البته یک کمی وقت زیاد کار داره برای توضیح از این مسئله، ولی آن نکته که من خدمت شما عرض کنم ایست که دید ما و عقیده ما بر ایست که هیچ کس نباید حذف و طرد شود از آینده سیاسی افغانستان در تصمیم گیری های چه کوچک و چه کلان ملی. در اینجا ما دو مسئله وجود پیش روی ما دو مسئله وجود داره. یکی ایست که یک شخصیت و یک رهبر و یک جریان از لحاظ سیاسی شما بررسی میکنین و یا از لحاظ حقوقی بررسی میکنین؟ اگر از لحاظ حقوقی بررسی کنین، خب در اینجا به اصطلاح یک روند خاص قضایی و عدلی خود کار داره. باید اسناد، ادله، شواهد و مدارک کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشه، محاکم صالحه وجود داشته باشه و بعد در اونجا به اصطلاح میتونن که شاکی ادعا کنه و در اونجا باز محاکمه صورت بگیره و معلوم نیست که در پایان محکمه تبرئه میشه یا مجرم شناخته میشه. پس براءت ذمه حالت اصلی است در تمام قوانین. این مسئله حقوقی است که اگر کسی دعوای حقوقی با هر یک از رهبران، شخصیت ها و نیروهای سیاسی افغانستان دارن، بتونن از طریق محاکم صالحه و امروز خوشبختانه اون محکمه دادگاه لاهه هم است در اونجا مراجعه کنن و از اونجا پیگیری کنن. اما از لحاظ سیاسی ما نباید هیچ کسی را مؤاخذه و محاکمه کنیم و به طرف دادگاه صحرایی رو بریم. امروز متاسفانه دادگاه صحرایی یا محاکم صحرایی جامعه افغانستان بسیار آسیب زده، یک فرهنگ بسیار رامسامان اخلاقی را به وجود آورده و هر کس به خود جرأت میده که در مقابل هر کس بدون دلیل و سند و شاهد دعوا کنه و طرف مقابل هم به عنوان پلیس، هم به عنوان سارنوال، هم به عنوان قاضی حکم صادر کنه. اینی ای از جمله پرنسپ ها و اصول عقیدتی و فکری ماست، یعنی دیدگاه ماست که پس ما هیچ کس باید نباید محاکمه و مؤاخذه بدون ادله و شواهد و اسناد از طریق محاکمه صالحه کنیم. پس از لحاظ سیاسی همگی حق دارن در مسائل کلان ملی افغانستان سهم داشته باشند، اما فراموش نکنن که در کنار از اینکه حق دارن مسئولیت هم دارن و مسئولیتشان این است که از گذشته ها باید پند بگیرن، عبرت بگیرن. آیا تداوم چنین وضعیتی در 5 دهه که اکثریت این رهبران سیاسی و شخصیت های مستقل ما و رهبران گروه های اجتماعی در او به نحوی از آنها دخیل بودند، آیا تداوم از این وضعیت به نفع ماست؟ آیا فکر میکنند که به اصطلاح باز هم تاکید بر مناسبات قومی و سمتی و فرقه‌ای و حتی خانوادگی های ای به نفع ماست؟ و یا ایجاب میکنه که امروز اگر در یک صفحه تاریخ ما متهم هستیم به بعضی از مسائلی که ممکن هنوز به اصطلاح در محاکم صالحه ثابت نشده ولی هنوز متهم هستیم، پس بیاییم در یک برگ دیگه از تاریخ، در یک صفحه دیگه از تاریخ ما شرایط را به وجود بیاریم که همون مردم پس به ما افتخار کنن و بگویند در همچون شرایط بسیار دشوار و بحرانی باز هم همین گذشته ها را فراموش کردن و امروز ایثار کردن. و او ایثار چی است؟ ایثار ایست که دیگه در فکر حکومت های ائتلافی و حکومت های اشتراکی نباشن. حکومت های ائتلافی و حکومت هایی که بر اساس مصلحت های خاص به وجود می آید، اینها نه تنها به اصطلاح نمیتونه حاکمیت ملی را تمثیل کنه، نمیتونه افغانستان به طرف ثبات و توسعه و اعتماد ملی ببره، بلکه برخلاف باز هم تبعیث تداوم بحران است. پس راه حلش ایست که با به طرف ایجاد یک نظام پایدار سیاسی بر مبنای حاکمیت قانون و اصول و ماهیت تعریف شده بر اساس قوانین پذیرفته شده داخلی و خارجی باشه و به این اساس اگر چنین نظامی به وجود بیاید در افغانستان، همه رهبران سیاسی در او به اساس اراده مردم افغانستان و رأی مردم افغانستان سهم داشته باشند، ما هم استقبال بکنیم. ما هیچ جایگاه مشخصی را برای خود در آینده سیاسی افغانستان ترسیم نکردیم، چرا که ما حکومت ائتلافی نمی‌سازیم، ما حکومت انتخابی نمی‌سازیم، ما حکومت های به نام وحدت ملی نمی‌سازیم، ما نظام سیاسی می‌سازیم و اون نظام سیاسی بر مبنای حاکمیت قانون و اراده مردم و رأی انتخابات آزاد است. اگر در چنین شرایط مردم به ما اعتماد کرد و رأی داد، سپاسگزار اراده و رأی اعتماد مردم است.
بسیار خوب، یک بس قرار است که به هر حال شما با مردم افغانستان در رابطه با مدل نظام سیاسی آینده صحبت کنید. این صحبت چگونه انجام خواهد شد؟ در چند مرحله و از کجا آغاز خواهد شد و چگونه پیش خواهد رفت؟ 3 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید خداحافظی کنیم آقای زیبی.
البته در این موضوع بیشه که مفصلتر اگر صحبت دیگه هم داشته باشیم، ولی چید کوتاهش برای در داشت فرصتی که شما دارین 4 تا 5 دقیقه ما کوتاه باید بگویم که ما طرحی که از ابتدا سر دو کار کردیم ایره به 4 مرحله تقسیم کردیم. مرحله اول اجماع ملی است، مرحله دوم اجماع منطقه‌ای است، مرحله سوم اجماع بین‌المللی است و مرحله چهارم نظام سازی است در افغانستان. یعنی بعد از اجماع بین‌المللی ما به طرف نظام سازی میریم. اولین و اساسی ترین و مهمترین و در و به قول شما دشوارترین مرحله، مرحله اجماع ملی است و این مرحله اجماع ملی خودش در حقیقت شامل 3 مرحله میشه. دید ما اول باید ما مشروعیت علمی و اکادمیک به وجود بیاریم. یعنی تا امروز تمام طرحهایی که به وجود آمده مبنای علمی نداشته و یا اگر داشته از دیدگاه و نظریات و عقاید یک گروه خاص نمایندگی کرده. ما برای اولین مرتبه میخواهیم پیشنهاد کنیم که جامعه اکادمیک افغانستان و کارشناسان ارشد در امور سیاسی و روابط بین الملل اقتصادی، حقوقی و در همه عرصه‌ها جمع شوند و ما میزبانشان خواهد بودیم، اما بدون دخالت. نه ما دخالت خواهد کردیم و نه هیچ جریان سیاسی را اجازه خواهد دادیم که در او دخالت کنند. اما جریان سیاسی حق دارند که نمایندگان جامعه اکادمیک خود معرفی کنند، اونها بیایند و بله بی‌طرفانه بشینند و طرح‌های مختلفی را که در اونجا چی از طرف ما و یا از طرف جریان‌های دیگه مطرح میشه مورد غور و بررسی قرار بدن و بعد از او ما یک طرح را به عنوان طرح پیشنهادی جامعه اکادمیک افغانستان برای ما ارائه کنند. اینجا ما به یک مشروعیت علمی میرسیم.
پس قشر نخبه، قشر اکادمیک افغانستان در کنار یکدیگر جمع میشن و به یک نتیجه واحد میرسن و نتیجه را در اختیار شما قرار میده. این قدم اول.
نتیجه را در اختیار ما و تقریبا به عنوان نماینده مردم افغانستان که یعنی نه که ما به عنوان یک جریان سیاسی خاص، به اون به نمایندگی از مردم افغانستان که اگر این افتخار داشته باشه.
شما این نتیجه گیری قشر اکادمیک افغانستان را میگیرید از مرحله اول. مرحله دوم چه اتفاقی میفته؟ شما با این نتیجه
چه میکنید؟ مرحله دوم است که شما میدارین که افغانستان پیشتر هم عرض کردم که یک جامعه نخبگان است. در اینجا عروض روحانیون، علما، بزرگان اقوام، همچنان دستندرکاران جامعه مدنی افغانستان و جامعه رسانه‌ای افغانستان، امروز بدانید که رسانه‌ها بسیار مهم هستند و نقش بسیار تاثیرگذار در همه مسائل دارند. جامعه اقتصادی افغانستان، تجار ملی ما، یعنی به اصطلاح سرمایه گذارای ملی ما، در این مرحله اینها باید جمع شوند و او طرحی را که جامعه اکادمیک افغانستان او را از لحاظ علمی تنظیم و ترتیب و تدوین نموده، او را اینا از لحاظ ارزش‌ها و معیارهایی که چقدر در جامعه موجودی افغانستان حساسیت برانگیز خواهد بود، چقدر به اصطلاح قابل قبول خواهد بود و قابل پذیرش خواهد بود، این را از این لحاظ اینا بررسی خواهد کردن و چیزهای را طبعا یا کم خواهد کردن و یا اضافه خواهد کردن. بعد با بعد از پشتیبانی جامعه علما و روحانیون و دستندرکاران جامعه مدنی و رسانه‌ای افغانستان و تجار ملی، خب طبعا در اینجا ما به یک مشروعیت اجتماعی دست یافتیم و بعد این طرحی که برخواسته از یک مشروعیت اجتماعی و از اراده بخشی از مردم افغانستان است، این را ما به سیاست مداران افغانستان یعنی در مرحله آخر یعنی جامعه سیاسی افغانستان مطرح می کنیم.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ما همین شب و روزها میبینیم نشست‌های زیادی در سراسر جهان با مدیریت جریان‌های سیاسی افغانستان برگزار میشه. جریان‌های دیگر سیاسی افغانستان میان میگن که خب ما می‌خوایم یک مدل سیاسی بر نظام آینده افغانستان بسازیم. چی می‌کنیم؟ قدم اول بسم الله شروع می‌کنیم، تمام رهبران مجاهد افغانستان و سیاستمداران قدیمی رو زنگ می‌زنیم، دور یک میز می‌نشینیم. مثلا چند روز پیش در ترکیه بود، پشت دروازه‌های بستان برگزار شد. دور یک میز می‌نشینیم، خب آینده افغانستان چه رقم باشه؟ نظام جمهوریت باشه، چی باشه؟ فلانی رئیس جمهور اگر شه خوب است، فلانی صدر اعظم شه، فلانی وزیر دفاع شه، فلانی وزیر اعظم لحظه وزارت‌ها رو تقسیم می‌کنن. شما این رو گذاشت برای آخرین مرحله. شما میگید که اول قشر آکادمیک افغانستان بیاید به یک نتیجه برسه، نتیجه آنها را میبریم در میان قشر روحانیون و علما و جامعه مدنی و رسانه ها، و بعد نتیجه گیری این دو مرحله را تازه مرحله سوم میرسه به اینکه سیاستمداران افغانستان و رهبران سیاسی افغانستان بیاین و نتیجه یا شاکله آن چیزی که از میان اقشار مختلف مردم افغانستان بیرون آمده را ببینن. درست است؟
دقیقاً. حتی در مرحله آخر که مرحله سیاسی است، میتونن حاکمان بالفعل افغانستان هم نمایندگان خود بفرستن و این البته به خواست و اراده خودشان است و به خاطر از اینکه ما میخواهیم به یک اجماع ملی برسیم. ببینین، یکی از مشکلاتی که در کنفرانس بن بود همی بود که حزب اسلامی افغانستان، طالبان و یک بخش از جامعه مدنی افغانستان حضور نداشتند و یا یک بخشی از دیدگاه‌های خاص سیاسی و دیگه افغانستان حضور نداشتند. پس یک عدم خاطر ناقص بود و نتیجهش هم ناکام بود. و اگر ما قرار باشه با طرح‌های شتاب زده و یا از پیش تعیین شده حرکت بکنیم، تداوم همون بحران است به اصطلاح، به نتیجه نمیرسه. من پیشتر که عرض کردم که در این حالی که رهبران سیاسی افغانستان حق دارند در مسائل کلان ملی تصمیم بگیرند و هیچ کس صلاحیت حذف و طرد ندارد، در این حال این هم پیشنهاد کردم که باید در مقابل بحران و موجوده مسئولیت پذیر باشند، به این بنا که نمیشه که باز هم همون تجربه ناکام گذشته را تکرار کنند. مرحله سوم،
بله بفرمایید.
در مرحله سوم که سیاستمداران افغانستان و رهبران سیاسی افغانستان جمع میشن، ما در این حال یک تعداد از نمایندگان عمو جامعه اکادمیک افغانستان و بخشی از بزرگان گروه های اجتماعی افغانستان، یعنی بزرگان اقوام و بزرگان علما و روحانیون و رسانه‌ای و مدنی افغانستان، اینا هم به اصطلاح یک بخشی از اینا هم در همین بخش آخری با اونا یک جا میشن و اینجا ما به یک اجماع ملی میرسیم و یک طرح را به اصطلاح میتونیم پیشنهاد کنیم که برای مردم افغانستان، که او طرح یک جریان سیاسی نیست، یک فرد سیاسی نیست، یک گروه اجتماعی نیست، یک فرد است که از یک غربال به اصطلاح پروسه مشخص اجتماعی، اکادمیک و سیاسی گذشته.
بسیار خوب. یک سوال با عنوان سوال پایانی بعد از شما خداحافظی میکنم، هرچندی که بحث های بسیار زیاد دیگری باقی مان که باید با شما مطرح میکردیم، اما خب به هر حال در وقت دیگری انشاءالله. آقای ضعیفی، یکی از خب جامعه افغانستان طوری است که هنوز هم همان رهبرانی که تعداد زیادی از مردم افغانستان آنها را ملامت می‌کنند و مسئول وضعیت امروز افغانستان می‌دانند، به همان افراد هنوز هم احترام دارند و حرفشان را گوش می‌کنند، فرمانبردار هستند و حاکمان امروز افغانستان. آیا شما این حرکتتان را با رهبران سیاسی افغانستان در میان گذاشتید؟ آیا ارتباطی با حاکمان امروز افغانستان دارید؟ آیا با آنها گفتید که ما به عنوان یک جریان سیاسی بی‌طرف آمدیم تا مشکلات افغانستان را حل کنیم و به ما اعتماد کنید؟ ما نه وابسته هستیم، نه یک گروه افرادگرا هستیم و نه مستبد هستیم. ما آمدیم تا به صدای مردم افغانستان با یکدیگر گوش بدیم. آیا با آنها، با رهبران سیاسی افغانستان در اقشار مختلف در ارتباط هستید؟
دقیقاً. اول که ما با همه مردم افغانستان، چی در داخل افغانستان، همی بالفعل در داخل افغانستان، ما بسیاری از بزرگان اقوام و روحانیون و جامعه مدنی افغانستان و جامعه اکادمیک افغانستان، روشنفکران افغانستان در تماس هستیم و در بیرون همچنان، و بعد شخصاً به کشورهای مختلف سفر کردیم و نزدیک با همشان صحبت کردیم. در
با همشان منظور تا رهبران سیاسی است؟
با رهبران سیاسی افغانستان هم، با یک تعداد از رهبران سیاسی سابقی افغانستان که تقریبا با اکثریتشان من مستقیما و شخصا با اونا دو صحبت کردیم. و پیام جریان و برنامه و طرح و اهداف جریان برایشان ابلاغ کرده و به گوششان رساندیم. و در عین حال یک تعداد از رهبران سیاسی افغانستان که ممکن به اصطلاح مصروف بودن یا فرصت نشد که دیدار مستقیم نصیب شود، با نمایندهای خاصشان دیدار کردیم و پیام خود به اونا رساندیم و اونا در جریان هستند. و همچنان با حاکمان بالفعل افغانستان هم در با بعضی از شخصیت‌هایشان چه در داخل و چه در خارج در تماس هستیم و دیدار هم داشتیم. اما یک نکته مهم است، جناب آقای لشکری. یکی، شما پیشتر فرمودین که آیا شما پیام خود برشان گفتید و طرح خود برشان گفتیم. یکی صداقت گوینده است، یکی اعتماد شنونده است. ما صادقانه هر آنچه به اصطلاح داشتیم برایشان گفتیم که هیچ هدف جز ایجاد یک نظام پایدار سیاسی بر مبنای عدالت اجتماعی و مشارکت ملی نداریم. ولی صداقت شنونده مهم است و اعتماد شنونده، که شنونده چقدر اعتماد میکند، این به اونها تعلق دارد.
بسیار خوب، سپاسگزار هستم از شما آقای ضعیفی، محمد آصف ضعیفی، رهبر جریان اعتماد و ثبات افغانستان. من نمیدانم باید خداحافظی کنیم و قطعا خداحافظی خواهیم کرد، اما آیا این صحبت‌هایی را که امروز داشتیم قرار است که مردم افغانستان این نتیجه این صحبت‌ها را بسیار زود به زود بشنوند و ببینند یا نه؟ فکر می‌کنید وقت زیادی نیاز است؟
طبعا ما هدف ما ایست که هر حرفی که ما داشته باشیم و هر پیامی که داشته باشیم، آرزوی ما ایست که هر شهروند افغانستان و هر انسان این سرزمین، که پیشتر به شما عرض کردم که هدف ما اساسی انسان محور بودن بر پایه عدالت اجتماعی و مشارکت ملی است، و هر انسان این سرزمین برای ما بسیار محترم است، و اگر ما بتانیم پیام خود به گوش هر انسان این سرزمین برسانیم از هر وسیله و هر طریقی و به هر برهه زمانی، برای ما جای افتخار خواهد بود، جای خوشی خواهد بود که مردم افغانستان بدانند و بشنوند که فرزندانشان صادقانه به خاطر ایجاد یک نظام، به خاطر رفاه، به خاطر عدالت، به خاطر آزادی از اونها مبارزه می کنند و هیچ نوع خواستی هم جز رفاه، آزادی و عدالتی از اونها ندارند.
قطعا همین گونه خواهد بود. اما بسیار کوتاه آقای ضعیفی، میخوایم بدانم که آیا مردم افغانستان زود به زود از کارهای جدید و برنامه هایتان مطلع خواهند شد یا نه هنوز شما در مرحله ابتدایی هستید و نیاز به وقت بیشتره؟ چون صحبت های امیدوار کننده شما امروز تعداد زیادی از مردم افغانستان امیدوار خواهد کرد که بیشتر کارهای عملیتان را ببینند. منظور من این بود.
بله، دقیقاً ما در چند ماه آینده اولین گام در جهت به اصطلاح پروسه اجماع ملی برخواهد داشتیم، یعنی دقیقاً بعد از ماه مبارک رمضان اولین گام در پروسه اجماع ملی که عبارت از نشست اکادمیک افغانستان است که پیشتر به شما گفتم. در این رابطه ما یک گام عملی برخواهد داشتیم و در عین حال تماس ها و روابط همیشه و دوامدار با همه نیروهای سیاسی داشتیم و بیشتر از پیش خواهد داشتیم.
بسیار خوب، سپاسگزار هستم از شما آقای محمد آصف ضعیفی، رهبر جریان اعتماد و ثبات افغانستان، و خدا نگهدار.
ممنون شما، خداوند یار و نگهدار شما و همه عزیزانی که دستن در کار برنامه شما هستند و مردم عزیز و با افتخار افغانستان. خدا.
سپاسگزار از شما بیننده های عزیز برنامه کاکتوس پلاس بالشگری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار. به این عنوان وقتی بیشتر از این صحبت